ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه دهم خرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 31 می سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. فرماندار آبادان از افزایش تعداد جانباختگان حادثه متروپول به 34 تن خبر داد. به گفته احسان عباس‌پور، بر اثر فرو ریختن برج متروپول 34 تن جان خود را از دست دادند و 37 نفر نیز مصدوم شدند. قرار است با پایان کامل آواربرداری و خارج کردن اجساد، قرارگاه خاتم اولمپیا مسئولیت تخریب باقی مانده برج را بر عهده بگیرد. با گذشت حدود یک هفته از فرو ریختن برج متروپول آبادان و شکلگیری اعتراضهای مردمی گسترده در این شهر، برخی گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از ادامه دار بودن سوگواری‌ها و اعتراضها در برخی شهرها حکایت دارند. معترضان با وجود نیروها و تجهیزات گسترده سرکوب با برگزاری آیین یزله تظاهرات را آغاز کردند و بر اساس گزارش‌های شهروندی دوشنبه شب نیز به سوی معترضان تیراندازی شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یکی از آبران را نشان می‌دهد که در پی شلیک مستقیم گلوله از ناحیه سر و صورت زخمی شده است. در ویدیوی منتسب به شهر بوشهر، مردم که در تاریکی شب به خیابان‌ها آمدند شعار می‌دهند: بر اساس ویدیویی که از شهر سمنان در بامداد امروز منتشر شده، در پی بازداشت یکی از معترضان، مردم از نیروهای انتظامی می‌خواهند که او را آزاد کند. در تهران نیز از منطقه نازی‌آباد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم در کنار شادمانی برای قهرمانی تیم استقلال علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. ویدئوی منتشر شده از شهر کرمانشاه نیز نشانه همدلی مردم این شهر با خانواده کشته شدگان در آبادان است. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل صحت این ویدئوها را تایید کند. فرو ریختن متروپول و بی‌توجهی دولت و حکومت به اندوه و عصبانیت مردم آبادان، اعتراض‌ها به فساد در ساختار حکومت را در این شهر جرقه زد. اعتراض‌هایی که پس از آن در برخی شهرهای دیگر ایران ادامه یافت. یک روز پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه ایران به این گزارش واکنش نشان داد و اسرائیل را به دخالت در امور این نهاد بین‌المللی متهم کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گزارش آژانس را غیر منصفانه دانست و گفت بیم آن می‌رود فضای فنی گزارش آژانس به واسطه ی به گفته او فشارهای اسرائیل به فضای سیاسی تبدیل شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش جدید خود به شورای حکام اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز مشخص شده در برجام رسیده است. بر اساس برجام، ایران تنها می تواند 202 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشته باشد. در این حال، ایران اسفند 1400 متعهد شده بود در یک بازه زمانی 3 ماهه به پرسش های آژانس درباره منشأ اورانیوم در سایت های اعلام نشده خود پاسخ شفاف بدهد. با این حال گزارش تازه آژانس میگوید ایران به این تعهد خود نیز عمل نکرده است.
بله، همکارم رضا ولی‌زاده مشروح خبرها رو به آگاهیتون میرسونیم، اما چکیده‌ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. اعتراض‌ها به فرو ریختن برج متروپول در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد، به این موضوع میپردازیم. سری میزنیم به دیدگاه‌های شما در شبکه‌های اجتماعی. ایران به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد و آن را غیر منصفانه توصیف کرد. مسئله افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به کجا می انجامد؟ گزارشی داریم در این زمینه؟ و واکنش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره سینمایی کن رو بررسی میکنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک هفته پس از فرو ریختن برج متروپول که ده ها کشته و مفقود بر جای گذاشته، آبادان شامگاه دوشنبه 9 خرداد بار دیگر صحنه اعتراضات مردمی بود. این اعتراضات اما با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شد. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در مقابله با معترضان به گاز اشک‌آور متوسل شدند. همچنین صدای تیراندازی در این ویدیوها شنیده می‌شود، اما جزئیات رخدادها مشخص نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن تهران داشتم، درباره آنچه در این زمینه می‌گذرد پرسیدم. حمید آصفی:
این نظام حکمرانی و این نظام رژیم اقتصادیش بر مبنای رانت. خب از طرف دیگه اتفاقاتی که در آبادان میفته و به تبعش اعتراضاتی که در خوزستان و برخی جاهای دیگه که همدلی میکنن، در اصل ما با یک جنبش فراگیر ملی سرکار داریم که در کشور وجود داره و این جنبشی که در آبادان شکل گرفته یه جنبش منطقه‌ای ما نمیدونیمش. یعنی اگر این رویدادهایی که شکل بگیره، اینها باید الحاقش ما بدانیم به اون جنبش فراگیر ملی و در واقع واکنشش به این رویدادهای ناخواسته و غیر برنامه‌ریزی شده ای که در صحنه سیاسی ایران گاهن رخ میده، به دلیل این ناشی که ناشی از ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور به وجود میاد، این جنبش و این اعتراضات شکل میگیره. این حادثه فروپاشی ساختمان متروپول هم ناکارآمدی نظام اداری اون منطقه رو نشون میده و هم فساد ملی که در درون این پروژه رو ما میبینیم و وابستگی این سازندگانش رو به منابع قدرت در تهران که ریشه فساد مالی داره نشون میده. و به همین دلیله که شما ببینید در برخی از مناطق مختلف و همدلی که برخی نهادهای مدنی و چهره‌های مطرح کشور حمایت میکنن، ناشی از همینه که یعنی باید اینو در زیر اون جنبش فراگیر ملی که به وجود اومده شما این رو نگاه بکنید. و به همین اعتباره که این اعتراضات به فساد ملی، ناکارآمدی حاکمیت هست که جامعه اعتراض میکنه. و این مسئله رو از این زاویه باید نگاه بکنیم. یعنی وضع به گونه‌ای شده که اگر پای یک بچه یک خانواده بشکنه، میگن مقصر نظام حکمرانیه. دلیل این که ساختار رژیم اقتصادی جمهوری اسلامی همه جا خودش رو پهن کرد. ما بخش خصوصی مستقل که نداریم. تمام نهادهای خصوصی و نهادهای نظامی هستن که دست بر روی چنبره زدن بر اقتصاد ملی کشور. و بنابراین این مسئله که یک حادثه‌ای ممکنه اتفاقی در جای دیگه هم بیفته، چون این نظام ناکارآمدی خودش رو، رانتیر بودن خودش رو، رفاقت سالاری، خانواده سالاری، جناح سالاری که در ساختار نظام حکمرانی ایران ذاتی نظام شده، خب جامعه میبینه که با یک پدیده‌ای به اسم یغما سالاری و ما اینجا سرمایه داری متعارفی که حتی به عنوان اینکه یک رابطه اجتماعی رو ایجاد بکنن ما نمیبینیم. و اینجا ما یک جناحی هم در جمهوری اسلامی درست شده به اسم جناح سرمایه برداری که سرمایه های کشور رو بر میدارن، به خارج میبرن، خانواده هاشون رو میفرستن، در اونجا سرمایه گذاری میکنن. خب این اقتصاد سراپا و این سر حکمرانی به گونه ای خیلی وقیع و شرم آور خودشون نشون میده. لذا هر مسئله ای دیگه از حالت صنفی و مطالبه خاص هم میتونه بیرون بزنه و کل نظام حکمرانی کشور رو هدف قرار بده.
خب الان ما میبینیم که حتی برخی مقامات جمهوری اسلامی هم اعتراف کردن که در جریان ساخت این برج زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات رخ داده. نمونش این که اومدن رسما گفتن که این ساختمون قرار بوده اصلا 4 طبقه باشه، بعد تونستن 2 طبقه دیگه بهش اضافه کنن و در نهایت 10 طبقه شده، یعنی حتی از 2 برابر هم بیشتر. یعنی این رو اومدن قبول کردن، ولی باز میبینیم که مردم راضی نمیشن و همچنان به اعتراضاتشون دارن ادامه میدن و حتی گسترده میشه. این رو دلیلش رو شما چی میبینید؟
خب آقایون هنر کردن، بعد از 4 روز میان تسلیت میگن و باید از همون روز اعضای ملی اعلام میکردن و این جامعه رو به شدت عصبانی میکنه و در همون حالی که این مردم زیر آوارن و هنوز مشخص نیست که چند نفر کشته شده، جشن سران فرمانده رو در تهران را میندازن و وقتی که از قبل هم جامعه مدنی، هم روزنامه‌نگاران و هم کارشناسانی که به هر حال شریف بودند در نهادهای نظارتی گزارش میدادن به خود دادستان وقت، همه این مجموعه اینقدر دیگه به قول معروف پرده بر افتاده و به هر حال این شبکه‌های اجتماعی افشاگری‌های گسترده کردن، میگن بله ما هم قبول داریم، منتها اینا میخواد شکل جزیره‌ای بهش بدن که بگن بله در این نقطه فسادی رخ داده، در حالی که فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که این دو به عنوان یک حادثه و جزیره‌ایش کنه و حاضر نیست که بپذیره که نظام حکمرانیش آلوده به این قضیه است.
بله، گفتگویی بود با حمید آصفی و حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چی هست.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی هم مهمان برنامه و کارشناس برنامه توضیح داد، خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این فساد گسترده در ارکان مختلف اجرایی کشور اشاره کردند که در واقع خیلی وقت‌ها هم میتونه آسیب مستقیم داشته باشه، جدای از آسیب مالی و به نوعی غارت منابع ملی، منابع ایران، میتونه آسیب مستقیم به جان شهروندان داشته باشه که نمونه آخرش هم همین در واقع فروریزی برج متروپول در آبادان بود و خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که در نظام چون دروغ، ریاکاری و رشوه‌خواری و فساد به نوعی ریشه دوانده و در ساختار حکومتی خودش رو نشون میده، دیگه نمیشه انتظار جای سالمی داشت در این پیکره ناسالم. اما جدای از این، دیشب استقلال تهران موفق شد که قهرمان لیگ برتر بشه و به رسم همیشه در پایان مسابقه جشن قهرمانی باید برگزار میشد و برگزار میشه برای تیم قهرمان و با اهدای مدال و جام و در واقع تشریفات خاص قهرمانی. اما استقلالی ها به خاطر مسئله آبادان بسیار غمگین بودن و همونطوری که قبل از مسابقه هم اعلام کردن، قبل از آخرین بازی اعلام کردن، گفتن ما جشنی نخواهیم داشت، فقط مراسم قهرمانی رو خواهیم گرفت، که خب طبیعتاً البته با خوشحالی هواداران این تیم هم روبرو شد. اما کاپیتان استقلال، مربی استقلال، روابط عمومی باشگاه استقلال با همدردی، ضمن همدردی با مردم آبادان و مردم ایران، ابراز کردن که غم بزرگی وجود داره و این خوشحالی بعد از چند سال، خوشحالی قهرمانی، در واقع تحت شعاع مسئله آبادان و حقوق مردم هست. اما تماشاچی ها هم خیلی جالبه که در روز گذشته هواداران استقلال تقریبا یک صدا همه آبادان رو در آغاز بازی و حتی در طول مسابقه، در طول آخرین مسابقه لیگ برتر، نام آبادان رو فریاد زدن و با مردم آبادان همراهی و همدلی کردن. همینطور شعارهای سیاسی علیه مسئولان جمهوری اسلامی سرداده شد و همچنین شعارهایی در حمایت از پادشاهان پهلوی، به خصوص رضا شاه، بنیانگذار سلسله پهلوی در ایران، که این هم از حواشی به نوعی سیاسی اجتماعی قهرمانی استقلال تهران در لیگ برتر امسال بود. اما موضوع دیگری رو هم که دیروز بحث برانگیز بود، ماجرای حضور عشیره ها و توایف بود در اعتراض های آبادان که خیلی ها بهش پرداختن. بعضی ها با کج فهمی یا بد فهمی در واقع حضور این عشیره های ایرانی رو، عشیره های عرب ایران رو چیز دیگری تعبیر کردن، چون اینها نشان و پرچم های خاص خودشون رو دارن، غافل از این که این یک سنت آیینی هست و این عشیره ها و طوایف بخشی از مردم ایران هستن که عرب زبان هم هستن و خیلی وقتها به زبان عربی شعارهایی میدن یا سوگواری میکنن یا شادمانی میکنن و این یک چیز طبیعی و تاریخی هست. هزاران سال در ایران این موضوع وجود داشته، صدها سال هست که در واقع به شکل سنت‌های مشخصی ما شاهدش هستیم. در متون فرهنگی ایران، متون ادبی یا اشعار ایرانی هم میشه این موضوع رو به عینه دید و چیز عجیبی نیست و هیچ ربطی به مسائل حالا آنچه که گروهی سعی کردن به خاطر اطلاع نداشتن از اصل موضوع یا حالا اغراض دیگری به جدای طلبی نسبتش بدن، همچین چیزی وجود نداره و تمام این طوایف و عشیره ها برای به نوعی همدردی با مردم خوزستان و مردم آبادان به میدان آمدن و خیلی از اونها هم در توییتر اتفاقا حضور دارن. یکی از اونها نوشته: ما عرب های خوزستان تجزیه طلب نیستیم، پدران ما در جنگ برای دفاع از ایران و مام میهن جنگیدند، هر عشیره پرچم خودش رو داره و در عزاداری ها و شادمانی ها و عروسی ها از پرچم و نشان خودمون استفاده میکنیم، گاه با پرچم ایران، گاه به شکل تنها، و لطفاً بدون آگاهی در واقع انگی رو به ما نسبت ندید، ما همه ایرانی هستیم. این یکی از کاربران عرب زبان و در واقع عرب خوزستان ایران هست که در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع. موارد دیگری هم مطرح کردن کاربرها علاوه بر این در حاشیه اعتراض‌های گسترده خوزستان و آبادان و چند شهر دیگه. یکیش همین جراحاتی هست که ناشی از برخورد گلوله ساچمه‌ای هست. خیلی ها اشاره کردن که پیشگیری از عفونت با شستشوی محل اصابت ساچمه برای مجروحین، معترضینی که نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی به اونها ساچمه شلیک کردن، بستگی به پوشیده یا باز بودن محل اصابت، ضخامت لباس فردی که مجروح شده یا فاصله با تفنگ و نوع تفنگ داره و بایستی که نکات بهداشتی برای کسی که مجروح هست کاملا در نظر گرفته بشه. اگر مسئله حاد هست باید حتما به پزشک و کسانی که مراقبت های پزشکی رو میدونن مراجعه بشه.
ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه های اجتماعی قرار داد. اما یک روز پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، وزارت امور خارجه ایران در پاسخ این گزارش رو غیر منصفانه توصیف کرد و اسرائیل رو به دخالت در امور این نهاد بین المللی متهم کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 9 خرداد در گزارش جدید خود به شورای حکام این سازمان اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز مشخص شده در برجام رسیده. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. رضا تقی‌زاده:
رفتار آژانس در ارتباط با پرونده اتمی جمهوری اسلامی رفتار خیلی شگفت‌انگیزیه. حداقل در طول یک سال و نیم گذشته، علی‌رغم تخلفاتی که از قول آژانس جمهوری اسلامی انجام داده، ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو به حدی رسونده که الان با اونا میتونه 2 تا یا 3 تا بمب سازه و هر 6 ماه میتونه این ذخیره رو 30% اضافه بکنه. سانتریفیوژهایی رو که به کار گرفته میتونن اورانیوم 60% رو در فاصله 2 هفته به ذخیره غلظت 90% برسونن و آماده ساختن بمب کنن. فلز اورانیوم ساخته. کل ماجرا این است که واقعا جمهوری اسلامی خودش رو به نیم قدمی ساختن بمب اتمی رسونده، ولی به جای ایستادن در مقابل تخلفات جمهوری اسلامی که میتونه راه تولد یک قدرت نظامی اتمی تازه رو باز بکنه، آژانس فقط به انبارگیری و اعلام میزان ذخیره اکتفا کرده و به نظر من این نتیجه فشارهایی است که کشورهای اروپایی و دولت کنونی آمریکا علیه آژانس وارد میکنند و تا به حال شاهد نبودیم که نه تنها مکانیزم ماشه را علیه جمهوری اسلامی به کار نگرفتند، تهدیدی که وزیر خارجه فرانسه 2 سال پیش اون رو مطرح کرد، حتی از صدور یک قطعنامه در شورای حکام هم خودداری کردند، شاید به این امید که جمهوری اسلامی نرنجه و به گفتگوها برگرده. ادامه این سیاست واقعا راه به ترکستان خواهد بود. جمهوری اسلامی 2 هدف رو میتونه تعقیب بکنه: یا ساختن بمب اتمیه که هرچه به این مرز نزدیکتر بشه متوقف کردنش اولا دشوارتره و بعد جایزه‌ای که بابت برگشتن میخواد جایزه بزرگتری خواهد بود، یا اینکه از این وسیله داره به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه و هر چقدر هم تو عرض کردم این اهرم فشار رو تقویت بکنه، ذخیره اورانیوم غنی شده خودش رو بالاتر ببره، مزد بیشتری میخواد. و این رو ما همیشه میگیم که پیشگیری ارزان‌تر از درمانه. واقعا اگر آمریکا اعلام میکنه که جلوی تبدیل شدن جمهوری اسلامی رو به یک قدرت نظامی اتمی میگیره و اجازه ساختن بمب اتمی رو نمیده، معلوم نیست که وسیله کاربردش چی خواهد بود. اگر که حتی قطعنامه هم نمیتونه صادر بکنه علیه جمهوری اسلامی، با چه وسیله دیگه ای میخواد جلوی تبدیل شدن جمهوری اسلامی رو به یک نیروی اتمی تازه بگیره؟ به نظر من سیاست کمونیست سیاست شکست خورده ای، اینکه دولت سابق آمریکا رو مرتب متهم بکنیم به اینکه اونها باعث شدن که جمهوری اسلامی این تخلفات رو بکنه کافی نیست. و نتیجه یک سال و نیم گذشته مذاکراتی که در وین صورت می‌گرفته این رو نشون میده. الان آقای باقری کنی دیگه فکر میکنه مسئولیت حتی در وین داره، تبدیل شده به سفیر سیار جمهوری اسلامی برای رایزنی به کشورهای اسکاندیناوی و غیر ذالک میره. در حقیقت مذاکرات اتمی به شکست کشیده شده و این رو باید کشورهای اروپایی و آمریکایی با یک بازبینی تازه بپذیرن و آژانس رو در جایگاهی که هست قرار بدن، یعنی سازمان ناظر بر پیشگیری از توسعه سلاح‌های اتمی به جای اعلام ذخیره اورانیوم قدی شده کشورها و اقداماتی از این دست.
از طرف دیگه ما میبینیم که ایران وقتی چنین گزارش‌هایی منتشر میشه معمول هست در رفتار جمهوری اسلامی و مثلا میگه که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غیر منصفانه است. این صحبتی که امروز آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران کرده که میگه گزارش آژانس غیر منصفانه است و حتی اسرائیل رو به دخالت در امور این نهاد بین‌المللی متهم کرده.
یک زمان جمهوری اسلامی نگران این بود که پروندهش به شورای امنیت حال بشه، ولی حالا کاملا ترسش ریخته و حتی خودش رو طلبکار میدونه و این واقعا در جامعه‌ای که ساختن سلاح اتمی درش یک خطای امنیتی به حساب میاد، کشورهای دنیا، افکار عمومی، مردم دنیا علیه اون هستن، رفتار یک حکومت محلی مثل حکومت امروز ایران جای شگفتی باقی میذاره و این دقیقا نتیجه تأمل و مماشات، نتیجه نداشتن سیاست روشن برای ایستادگی در مقابل تخلفات اتمی جمهوری اسلامی است. و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه هیچ تردیدی نمیشه کرد، حتی اگر اعلام نکنه جمهوری اسلامی با همون سیاستی که اسرائیل به دنبال ساخت بمب اتمی رفته، بمب اتمی رو بسازه و نگه داره و تا به حال نشون داده نشده در دنیا که هیچ کشور متخلفی که صاحب بمب اتمی شده از این راه برگرده. داوطلبانه قبلا این کار کردن، مثل اتفاقی که در اوکراین افتاد، اتفاقی در قزاقستان افتاد، ولی و یا در آفریقای جنوبی، ولی هیچ کشوری شبیه کره شمالی، پاکستان، هند، وقتی از راه‌های غیر قانونی و بدون اعلام تبدیل به قدرت اتمی شدن از این راه برنگشتن و این رو بایستی کشورهای اروپایی و آمریکا واقعا توجه بیشتری بهش بکنن. اگر نمیخوان یک قدرت اتمی تازه متولد بشه، پیشگیری رو به جای درمان گران قیمت کنن.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اظهار نظر سینماگران ایرانی در نشست‌های جشنواره فیلم کن و مواضع انتقادی آنها نسبت به شرایط جامعه و البته مورد توجه قرار گرفتن فیلم عنکبوت مقدس باعث واکنش شدید سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده. این نهاد سینمایی علیه عنکبوت مقدس و سازندگان آن بیانیه‌ای تهدیدآمیز صادر کرده و رئیس این سازمان هم خواستار برخورد با رفتارهای هنرمندان ایرانی حاضر در کن شده است. مهدی تاهباز گزارش می‌دهد.
دو واکنش شدید نسبت به فیلم‌های ایرانی جشنواره کن و حضور و گفتار سینماگران ایرانی در این رویداد از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی. در شرایطی که حدود 100 سینماگر ایرانی در داخل کشور در بیانیه‌ای از نظامیان خواستند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند، رئیس سازمان سینمایی نسبت به برخی سخنان انتقادآمیز سینماگران حاضر در جشنواره کن به تندی انتقاد کرده است. محمد خزایی با انتقاد از آن چه که رفتار هنجار شکنانه و ژست اپوزیسیونی هنرمندان ایرانی در این رویداد سینمایی خوانده، خواهان برخورد خانه سینما و شورای موسوم به اخلاق حرفه‌ای با این موارد به گفته او حاشیه برانگیز شده است. به نظر می‌رسد منظور از رفتار هنجار شکنانه بوسه نوید محمدزاده و فرشته حسینی روی فرش قرمز جشنواره کن باشد. همچنین برخی سخنان انتقادآمیز عوامل فیلم برادران لیلا در نشست خبری این فیلم نیز به ژست اپوزیسیونی تعبیر شده است. بابک غفوری آذر در این باره توضیح می‌دهد.
جشنواره فیلم کن به عنوان یک رویداد مهم، حتی برخی اونو به عنوان مهمترین جشنواره سینمای دنیا تلقی می‌کنن، در هر دوره‌ای صحبت‌های عوامل و سینماگرانی که در اون حضور پیدا می‌کنن مورد توجه و بازتاب گسترده قرار میگیره. به نوعی مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انتظار دارن کسانی که از جریان رسمی سینمای ایران به اون رویداد میرن منطبق بر دیدگاه‌ها و خواستهای رسمی حکومت صحبت بکنن، در حالی که در سالهای اخیر میبینیم که شکاف جدی بین جامعه و حکومت رخ داده در زمینه‌های مختلف و برخی سینماگران زیر فشار گروهی هستند در جامعه ایران که میگن که شما در زمان حضور در جشنواره فیلم کن بتونید بیانگر اعتقادات، خواسته ها و مطالبات بخش سرکوب شده یا حذف شده مردم ایران باشید. در مقابل اما حکومت انتظار داره که اون خواسته هاش بیان بشه. تقابل این موضوع در دوره اخیر خیلی برجسته شد، هم از زاویه نوع حضور سینماگرانی که از ایران در جشنواره حضور داشتن، در فرش قرمز شرکت کردن، اتفاقاتی که مثل بوسه نوید محمدزاده و همسرش پیش اومد، بازتابای خیلی گسترده‌ای داشت، و همینطور در نشست رسانه‌ای فیلم برادران لیلا الان از واکنش‌های سازمان سینما اینطور به نظر میرسه که اونا انتظار داشتن بر موضوع تحریم‌های آمریکا که به نوعی در مضمون فیلم برادران لیلا هم حضور داره تاکید بیشتری بشه، در حالی که سازندگان فیلم بر نمایش فیلم بدون سانسور در ایران اعتقاد داشتن و صحبت‌های دیگری بیان کردن. از اون زاویه میتونیم بگیم که این واکنش‌ها رو داریم می‌بینیم از جانب سازمان سینمایی.
اما واکنش سازمان سینمایی به فیلم عنکبوت مقدس، این نهاد وزارت ارشاد فیلم علی عباسی را شبنامه‌ای سخیف توصیف کرده که بنابر برداشت این سازمان به اعتقادات میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده است. در بیانیه سازمان سینمایی و در تهدیدی تلویحی، عملکرد کارگردان عنکبوت مقدس و محتوای آن با سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی مقایسه شده است. اما دلیل این واکنش تند مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی چیست؟
روایتی که فیلم عنکبوت مقدس از قتل‌های زنجیره فردی به نام سعید حنایی در شهر مشهد ارائه میده منطبق هست تا حدودی با اون چیزهایی که آقای حنایی در همون زمان در دادگاه‌های خودش بیان کرد و در رسانه‌ها هم بازتاب پیدا کرد. اینکه آقای حنایی اعتقادات مذهبی داشته و در راستای اون چیزی که به نام پاکسازی جامعه میدونسته دست به انجام اون قتل‌ها زده، بر همین مبنا این موضوع در فیلم منعکس هست. در چند تا سکانس می‌بینیم که آقای حنایی به حرم امام هشتم شیعیان که به نام امام رضا میشناسیم میره و این میتونه جز موارد حساسیت برانگیزی باشه که شاید مسئولان رسمی سینمای جمهوری اسلامی اون رو به عنوان توهین تلقی کردن. همطور به واقعیت حضور آقای حنایی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق اشاره میشه، به اینکه کسانی به نوعی در اون زمان در جامعه اون رو به عنوان یک قهرمان تلقی کرده بودن. اینا همه مواردی است که در فیلم گفته میشه و همینطور کل واقعیت این که این اتفاق در شهر مشهد میفته و در فیلم تاکید میشه و جغرافیای شهر مشهد رو ما میبینیم که خود حضور حرم امام هشتم شیعیان در مشهد یک واقعیت و المانی است که در هر فیلمی که در اون شهر ساخته میشه میتونه مورد توجه قرار بگیره. بر همین مبنا ممکنه که این گونه روایت ها مورد نظر و تایید یا خواسته مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی نباشه و به همین دلیل اون رو به عنوان توهین تلقی بکنن.
به نظر می رسد مسئولان سینمایی ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی به قول معروف شمشیر را برای سینماگران منتقد وضع فعلی جامعه از رو بسته اند و می خواهند با ایجاد محدودیت و ممنوعیت جلوی صداهای مخالف به خصوص در مجامع بین المللی گرفته شود.
گزارش مهدی طاهباز را می شنیدید.
به زور به من تجاوز کرد.
من رو مورد تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شده
تنبیه خواسته دارم.
ملاقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.